بله آقا. در چی؟ در جواب چی؟ کی بنده اینو گفتم؟ بنده عرض کردم که بله بفرمایید. بله
بدین معنا نیست، آنها معنای دیگری را در نظر دارن، ولی در این که ادهی در تاریخ بشر فکر میکنن که همچنین برداشت هم از انسان و جهان وجود دارد تردید نیست. ادهی فکر میکنن که این حقیقت موجود خیال هم نزید خواب در مقابل ما جواب بدیم. حالا جواب شما چیکار دارد؟
بل پس بنده عرض نکردم که ایدئالیست هایی چون افلاطون و هگل که این تو شما این عبارتی که خوندید غیر از اونی بود که اول فرمودید، چون بنده تأکید کردم که هگل و افلاطون چنین معنایی را نمیخوان بگم، اونا معنای دیگری را میخوان بگن. بله بفرمایید. حالا
در مقابل فرمودید که برای اینکه این تردید رد بشه در موضوعی ما که با شک بهش مینگریم، با کمک رسن از حس دیگر به این واقعیت نمیبریم. در این موضوعگیری آیا برای شناخت واقعیت های خارج از ذهن این شناخت مناسب به همین کمک رسن از حس دیگر هست؟
نه خیر، ما گفتیم این یک راهه و تازه در یه بحثی که کرده ایم در اون بحث مفصل شناخت گفته ایم که این کمک هم یک کمک دلخوش کنکه و الا واقعا کمک نیست. اونجا یه بحثی کرده ایم مخصوصا که این که حسی به کمک حس دیگر می آید این یه امر رفتاری است و الا یه امر دقیق فلسفی نیست. نه خیر، راه های دیگه هم وجود داره. بلا
در ارتباط با انواع جامعه‌بینی که فرمودید، یه بحث دیگری هم وجود در متدولوژی و علوم اجتماعی مطرح است، و اون اینکه انسان واقعیات جهان را همونطوری هستن نمی‌بینه، بلکه ترکیبی از واقعیات و ذهنیات خودش
و مبنای اختلافات اجتماعی هم و برداشت‌هایی که از روابط اجتماعی میشه هم همین. حالا می‌خواستم ببینم که جهان بینی ما در ارتباط با این نوع بینش
چه است؟ توضیح اینا توضیح خواهیم داد. فعلا ما در این مرحله هستیم که اون برای اون چه بنده عرض کردم دیگه سوم نیست. بنده نخواستم عرض کنم که ما جهان را و واقعیت ها را 100% میشناسیم یا 90%. این مربوط به اونجاست. ما فعلا گفتیم اجمالا جهان یک واقعیت عینی است مستقل از ذهن انسان. دوم، ما از اصل این واقعیت عینی خبر داریم و چون خبر داشتیم جمله اولو گفتیم. سوم، ما بیش از این هم از این خبر داریم، اخبار بیشتری هم از این به دست میاریم، آگاهی‌های بیشتری هم به دست میاریم. فعلا ما تا اینجا رفتیم جلو تا راهمون رو خط کلیمون رو مشخص کنیم. بلا واقعیت رو نه، حقیقت رو. واقعیت در عقل، واقعیت مربوط به عقل عملی میشه. عقل چی؟ نظری درسته، عقل عملی درست فرمودید، من خواهیم نظری. واقعیت رو در عقل نظری، حقیقت رو در عقل عملی. نه نه نگفتیم اینو، گفتیم واقعیت در عقل نظری زمینه کار عقل نظری و حقیقت زمینه کار عقل عملی. البته در این اصطلاحی که از حقیقت میگیم، ما در این اصطلاحی که الان از حقیقت میگیم اینطور، بلا همونطور که گفته شد گاهی حقیقت به همون واقعیت گفته میشه، حتی حق هم همینطوره. ایشون گفتن حق با حقیقت نه، میگیم وقتی میگیم خدا حق است یعنی خدا یک واقعیت عینی ثابت است. این اصطلاحات خیلی نوسان داره و خود اصطلاحات تاریخچه‌ای دارن، واژه‌ها خودشون رشد دارن. اجازه بدید به اینجا تمام کنیم دیگه. واقعیت های عینی را از راه حواس می توان درک کرد، مثلا با لمس و دید، ولی اون چه ما می فهمیم از واقعیت ها انعکاس اونها بر روی ذهن است. از کجا که این صورتها و انعکاس ذهنی منطبق بر خود واقعیت هاست. در ضمن اگر کانال ارتباطی ما با جهان حواس باشند، خوب ما جلوی حواس را بگیریم، مثلا جلوی دید را یا شنیدن را. آیا واقعیتی باقی میماند و راه اثباتش چیست در خارج وجود انسان؟ این همون حرفایی است که در بحث عرض کردیم که اینا موقعی که آدم میشینه مباحثه میکنه حرفای جالبی هستن. حالا اینو مرقوم فرمودید، بندم برای همه خوندم. حالا بازم عرض میکنم، با تمام این حرفا که توی این سوال مرقوم فرموده اید، به من بفرمایید توی این لیوان یک مایعی شبیه آب یا خود آب هست یا نیست؟ ما بحثمون در این شبهات نیست، این شبهات البته هست و جوابم داره. بحث ما در نتیجه است. میگیم این قلت و قلت ها رو گفتیم، این شبه ها رو گفتیم، این بگو مگوها رو کردیم، آخر کار بنده اینم الان خوندم برای همه شما، از خود اون سوال نویسنده سوال میپرسم و از بقیه که این سوال را شنیدن، با تمام این حرفا بفرمایید توی این لیوان یک واقعیت عینی است یا نه، خارج مستقل از ذهن شما، و توش هم الان یه مایه‌ای هست یا نه. ما همین اندازه میگیم. حالا راه ارتباطی ما چیه؟ صور ذهنیه، حواسه، حواس منشأ صور ذهنی هن، منشأ دیگری برای صور ذهنی هست یا نه، اینا مال تفصیل مطلبه. ما در این مرحله فعلا در همین کلی و اجمال مسئله در بیان یک موضع‌گیری اساسی بنیادی هستیم. و اون این که وقتی که از شما بپرسن آیا اینجا یک واقعیت عینی مستقل از ذهن شما هست یا نه، چشمتون هم میذارید، باز میکنید، تشریف میارید، دست میزنید، مینوشید، بعد از همه این حرفا بالاخره داوری قطعی نهاییتون این است که خارج از ذهن و ذهنیت شما اینجا یک واقعیت عینی وجود داره. این یک، واقعیت عینی مستقل از ذهن شما. دو، خبر دارید که این واقعیت وجود داره و میپذیرید این رو. سه، یه مقدارم دربارش آگاهی دارید. الان میبینید که این هم یه لیوان است، هم در داخل لیوان هم یه مایعی هست، همین اندازه، حالا آب یا چیز دیگه بحث دیگه، همین اندازه. پس درباره این واقعیت عینی یه مقدار بیش از اصل این که یه واقعیت عینی هست یا نه، درباره تفاصیلش هم یه مقدار اطلاعات دارید. حالا تا کجا بردش چقدر، این بحثه بعدیه. فعلا در این چند ساعت اول هنوز به اونجا نرسیده ایم. بلا
در این زمینه این مسئله مطرح میشه که اصلا ما ملاک اثبات واقعیات و حواس نمیدونیم، چرا که اصلا درک حس رو اصلا خود حس رو
دویدا. این هم بفرمایید دیگه، بازم اگه هست بگید تمام دیگه. چی؟
در رفت این که ما
ببینید
رو بر اساس حس میانی میسندیم یا خود هست بینایی یا هست بینایی یا هست بینایی یا هست
بینایی خود هست. این آمال بحث بعدیه، ولی عرض ما اینه که بالاخره از هر طریقی، از راه حس، از راه الهام، از راه شمول روح و ذهن انسان بر خارج احاطه انسان، از راه این که انسان روحش به ملکوت اعلا می نگرد و صور این عالم در ملکوت اعلا هست و اونجا می یابد، اینا فرضهای مختلفی که هست. ما بحثمون در اونا نیست فعلا، در این چند سطر اونجا نیستیم، فعلا اینجا هستیم. با تمام این احوال بالاخره آقا غیر از شما و ذهنتون و حستون و هر چیز دیگر غیر از شما، الان قبول دارید اینجا در دستبنده یک واقعیت عینی مستقل از ذهن شما هست یا نه؟ که شما باشید یا نباشید، که انشاءالله صدها سال باشید، این واقعیت عینی وجود دارد. بله. یک. دو، خبرم دارید از این که این واقعیت عینی هست. سه، دربارش هم یه مقدار آگاهی به دست میارید، یه مقداری بیش از اصل وجود، درباره چون و چندش هم یه مقدار آگاهی به دست میارید. ما همینه میگیم فعلا. اجازه بدید که دیگه بحث را تا ثلاثه قصاره نبریم، چون اگر اینطور باشه آقا میمونیم ما تو بحث شناخت تا آخر. اجازه بدید هم به ایشون هست که هم به شما. آیا اگر انسان ها کلن از بین بروند باز هم جهان وجود دارد؟ بله. همچنان که اون وقتی که انسان ها کلن اصلا نبودن جهان وجود داشت. به کار بردن کلمه عینی، واقعیت عینی آیا صحیح هست با توجه به این که در بعضی موارد چشم اشتباه می کند و با حس دیگری می توان اشتباه را رفع کرد؟ این عینی که میگیم عین به معنی چشم نیست، این عین یعنی همون واقعیت، یعنی خارج در مقابل ذهن، این عین در مقابل ذهن است، نه عین به معنی چشم. نگفتیم جهان واقعیتی چشمی. آیا هر چیز عینی باید مادی باشد و قابل لمس، قابل دیدن و لمس کردن؟ نه، ما نگفتیم هر چیز عینی مادی است. ما میگیم اجمالا یه عینیت یه است. حالا هنوز به بحث ماده و غیر ماده نرسیدیم، این بحثه بعدیه. از کجا معلوم که وجود جهان قبل از پیدایش من بر اساس ذهن گذشتگان باشد؟ و از همین جا معلوم که عرض کردم دیگه، همین یه تجربه نشان میده که نخیر، اصلا منهای شما و گذشتگان و آیندگان جمعی رو هم رفته، این لیوان وجود دارد. وقتی میگوییم ببینید این برادر و خواهر، ببینید این سوالات نشون دهنده این است که وقتی ما ذهنمون را و دستگاه‌های آگاهی و شناختمون را برای فهمیدن سالم به کار بیاندازیم، چه آسان میتوانیم از این موانع مصنوعی که سر راه آگاه شدن انسان در طول تاریخ به دست خود انسان به وجود اومده عبور کنیم. این بحثی است که ما در اون بحث تفصیلی شناخت روش کار کردیم و خیلی روش تکیه کردیم. از هر جا خواستیم عبور کنیم گفتیم اینجا هزار شبهه ممکن است باشد، ولی میبینید که این شبهه ها اثری در عبور ما از این مرحله ندارد. اینا باز یک نمونه است. به هر حال فعلا تا اینجا داریم میگیم. وقتی میگوییم جهان واقعیتی است عینی، آیا جهان شامل غیر محسوسات هم میشود یا نه؟ اگر شامل میشود آیا غیر محسوسات عینی هستند یا نه؟ باز الان در این مرحله نیستیم، ولی به سوالتون جواب میدیم که غیر محسوسات یعنی واقعیت های عینی فوق حس خیلی عینی تر از محسوسات هستند. چون عین در اینجا معنی چشم نیست، عین در مقابل ذهن. در برنامه ریزی های شما و تفصیل مواضع از برنامه های منفی و نقش عوامل منفی مشکلات بحثی نشده است و جهت منفی بحث ناقص است. بسیار خوب، این رو انشاءالله ضمن بحث میبینیم و اگر نقصی بود ضمن این دوره تکمیل میکنیم. اینی که منتشر شده نمیخوام بگیم کامل است، میگیم یک چیز شسته و رفته منظمی است که باز هم حرکت میکنه، یعنی یک رسیدن به یک مقطع از حرکت رشدیاب ماست. جهان خارجی واقعیت عینی دارد با از ما از عینیت داشتن اون باهان. جهان خارجی واقعیت عینی دارد با از عینیت داشتن اون با خبریم چه فرقی دارد؟ درسته این در ذهن به نظر میرسه که اینا در یه مرحله است. وقتی میگیم جهان خارجی واقعیت عینی دارد، مستلزم آن است که ما هم از اون باخبر باشیم. دو تا چیزه ولی لازم و ملزوم یکدیگرن. منتها ما این را میخوایم بگیم که ما میگیم جهان واقعیتی است عینی، این خودش یک مطلب. مطلب دیگه این که ما از اون باخبریم در مقابل کسی که اصلا توی بیخبری مطلق رفته و میگه من نمیدونم جهان واقعیت عینی داره یا نداره. یعنی میگه نمیدونم، نفی نمیکنه ولی میگه نمیدانم. این در مقابل اوست. بحث از جهان بینی و شناخت به رکن اول حرکت اجتماعی یعنی نظام ارزشی و مربوط میشود. البته چون اولین ارزشی که اولین بحث از نظام ارزشی ما همین است که ما بگیم جهان واقعیت عینی است، ما از اون آگاه میشیم تا بریم جلو، ولی اگه اینجا لنگ بشیم اصلا دیگه بعدش چی؟ بعدش دیگه هیچی. تا ما این مسئله رو بهش معتقد نباشیم جلو نمیتونیم بریم. با توجه به اینکه ملائکه و نیروهای مافوق مادی نیز در جهان وجود دارد، آیا این درست است که کل جهان را واقعیت عینی بدانیم؟ عینی معنیش مادی نیست. ما میگیم خدا عین الاعیان است، یعنی بالاترین عینیت است. بنابراین این در اینجا در مقابل ذهنه. باز اینجا نوشتن در صورتی که مجردات مثل ملائکه قابل دیدن نیست، باز پیداست که این عینی به معنی چشمی به کار رفته. نه، این در اینجا در مقابل ذهنه. ضمناً در حاشیه مطالبی که بیان میکنید اگر ممکن است آیات و روایاتی در ارتباط با مطالب بیان نمایید. چشم، اینها خواهد شد. شما برای برداشت ذهن از واقعیت چه اصطلاحی را به کار میبرید؟ شما برای برداشت ذهن از واقعیت، یعنی منظورتون تصور و تصدیق و اینها هستش، شما برای برداشت ذهن از واقعیت چه اصطلاحی میکنید؟ بنده فکر میکنم اینجا که هستیم میگیم عینیت و ذهنیت، فعلا اینجا میگیم عینیت و ذهنیت. البته بعدن وقتی ذهنیت رو میخواییم تقسیم کنیم میگیم تصور، تصدیق و امثاله. ایدالیست ها میگوین هرچه برای دستیابی به عینیت جهان تلاش میکنیم به چیزی جز تصورات ذهنی دست نمییابیم. پس چگونه به واقعیت عینی جهان وقوف میابیم؟ پاسخ این سوال چیست؟ این همین هاست که من درس کردم که از این حرفا سر راه ما وجود داره، ولی کمی دقت بفرمایید ببینید که نه، اینا مانع عبور ما نیست. خب باز این سوال را یه بار دیگه میخونم، این مطلب رو میخونم و بار دیگه لیوان آب رو بلند میکنم. ایدالیست ها میگویند هرچه برای دستیابی به عینیت جهان تلاش میکنیم به چیزی جز تصورات ذهنی دست نمییابیم. پس چگونه به واقعیت جهان وقوف یابیم؟ پاسخ این سوال چیست؟ یه بار دیگه میخونم. ایدالیست ها میگویند هرچه برای دستیابی به عینیت جهان تلاش میکنیم به چیزی جز تصورات ذهنی دست نمییابیم. حتی استاد بزرگوارمون علامه طباطبایی هم در بحث شناخت روش رئالیسم همین تعبیرات رو دارن. البته ایشون رئالیست هستن، من میگم این تعبیر رو دارن. پس چگونه به واقعیت عینی جهان وقوف میابیم؟ همین این رو شنیدید؟ خب بار دیگه بفرمایید. بنده نمیگم چگونه، سوال میکنم، میگویم آهان چشمتون هم بذارید باز کنید، این تشکیکات رو، این شک ها رو همه رو به ذهنتون راه بدید و بالاخره بفرمایید اون چه در دست من است یک واقعیت عینی مستقل از ذهن شما هست یا نه؟ از این واقعیت، از اصل این واقعیت خبر دارید یا نه؟ از چند و چونیش اجمالاً کم و بیش اطلاعاتی به دست دارید یا نه؟ ما اینو میگیم، میگیم با همه این فرمایشو که میفرمایید بازم مطلب اینه چگونه؟ خیلی خوب، این چگونه چه بحثی بسیار خوب، اما ما داریم، ما نگفتیم چگونه، میگیم داریم. اون که نمیگه نداره، اون میگه نمیدونم. اگه گفت نمیدونم چی میگی؟ میگه نه، اون میگه من وجود خودم و ذهنم را قبول دارم. ما در اینجا اینو گفتیم، گفتیم با انسانهایی که اجمالاً وجود خودشون و ذهنشون را قبول دارن ولی بیرون از ذهن را همه را چی میپندارن؟ رؤیا. اینو
تصور ذهنی رو قبول دارن. این میگه من وجود خارجی را قبول ندارم، چرا؟ برای تنها ابزاری که من دارم، چرا؟ یک دست اشتباه بود. این راهی که من بگم بلا وجود داره، چرا؟ با چشم
میبینی. نه آقا جان، من نمیگم با چشمت میبینی. حرف من این نیست، حرف من وجدان او را به گواهی گرفتن است در این بحث. میگویم آقا چشم تو اشتباه میکند، من اصلا بالاتر از این میگم آقا چشم جناب عالی اشتباه میکند، از حالا بهتون بگم، ولی با وجود این که چشم شما گاهیم اشتباه میکنه لطفاً خالص کنید خودتون را و وجدانتون را، بگید آیا در دست من، آهان این دست من اینجوری، خیلی خوب، حالا این دست، آیا یک واقعی چیزی در دست من اضافه شد؟ میگه نه؟ نه، اون نمیگه نه. ببینید حرف ما اینه که گفتیم یا آدم سالم میگیم آدم بیمار میگه نه. نقل میکنن که به این که هم از ابن سینا نقل میکنن هم از دیگران نقل میکنن، این از خیلی ها نقل میشه که میگوید به آدم شکاک اگر خواستی اثبات کنی که غیر از ذهن او واقعیت عینی هست و هر چه باش بحث کردی دیدی فایده نداره، باهاش دیگه بیشتر از این ور نرو، بهش ور نرو، دعوتش کن بیاد پیش شما، اونجا یک مقداری آتیش روشن کن، یک شعله، بعد بگو این خیال میکنی تو آتیش، آتیش نیست، برو، میره جلو میسوزه، میگه آه فهمیدم غلط کردم آتیشه. برادرها یه پیشنهادی کردن که اونایی که از راه دور اومدن یا برادرها یا خواهرها که ما در پایان هر بحثی یک بحث سیاسی هم داشته باشیم. این دیگه نمیدونم میشه یا نه، حالا ببینیم، حالا ممکنه حالا که برادرها و خواهرها واقعا از راه دور میان، حالا ممکنه بتونیم یک مختصری هم بحث سیاسی بکنیم. لطفاً تقسیم بندی های زیر را تعریف و تقدم و تأخر آن را بگویید و ارتباط آنها با یکدیگر بیان کنید. این تقسیم بندی هایی که اینجا پیشنهاد شده، مکتب، شناخت، جهان بینی، ایدئولوژی، اینا را الان ما نخواستیم بگیم، برای اینکه ما بنا نداریم همه نیازها را اینجا بگیم، ما بنا داریم یه سلسله بحث منظم داشته باشیم جلو بره. الان امروز اواخر جلسه اولی، ما 3 ساعت بیشتر ندیدیم، این نمیشه اینجوری، اجازه بدید مقداری بحث ما فشرده باشه که به درد ساخت تشکیلاتی و اجتماعیمون بخوره، نمیخوایم زیادی اینجا بند معطل بشیم. در این که جهان فانی و انسان باقی است و فنای او جز تکامل بیش نیست، چگونه انسان را بخشی از جهان میدانیم؟ با اینکه جهان فانی است و انسان باقی است و همه این هرها، همین جهان فانی هم یک واقعیته، انسان هم در یک حرکته و بخشی از این حرکته و بقایش هم به اینه که از این مسیر راهروی حرکت عبور کنه، اینا چیزی نیست. آیا واقعیت خود انسان مستقل از ذهن انسان است؟ البته واقعیت خود انسان هم مستقل از ذهن انسانه، واقعیت ذهن انسان هم حتی یک واقعیت است. میخواد ذهن انسان علم به علم داشته باشه، میخواد، یعنی اگر انسان حتی از خودش هم بیخبر باشه بازم ذهنیت او وجود دارد. باز اینجا پیشنهاد کردن که آیات و روایات باشه، خواهیم خون. خوب، باز هم یه مقدار نوشته است، لطف کنید دیگه نوشته نفرستید که میخوایم یه بحث بعدی بخونیم. در قرآن آمده است که روز محشر از انسان سوال میکنن چه مدت در دنیا بودی، میگوید حدود نصف روز. آیا این مطلب نشوندنده این امر نمیتواند باشد که ممکن است جهان تصوری بیش نباشد؟ اونی که در قرآن آمده، البته حالا به این صورت درباره قرآن نیست، هم درباره روز قیامت به این صورت یادم نیست، آیا باشه این درباره هان؟ چرا مثل این که لبسنا یا من او بعض ایام، شاید راجع به این معاده، چرا راجع به معاد هست. اما مسئله مهم این است که نگفته هیچ یوم، گفته یا من او بعض ایام، پس معلوم میشه که بالاخره یه چیزی هست. بله، نه این که نیست که، چون اون وقت نمیگفت 50,000 سال موندن، عرض میشه وقت. حالا این اصلا چیز دیگره، این مسئله ارتباطی با این نداره، بنده فقط خواستم اون آیه ارتباطی با این مطلب نداره، وارد اون نشیم، فقط خواستم بگم که اون نگفته هیچی نموندن، میگه یومن او بعض یوم، پس معلوم یه چیزی رو قبول داره، ما فعلا همون یه چیز رو میگیم. باز راجع به، بله عرض کردم، حالا نمیخوام در وارد اون آیه بشم. پیشنهاد شده است که حقیقت از بحث جهان بینی نیست. فعلا ما در مورد هست ها صحبت میکنیم، ما در مورد باید ها و این مطلب وقت زیادی از جلسه را گذرون. ما این مجموعه که اینجا داریم همش اسلامه دیگه، یعنی از همون اول که میگیم این اون که ما جهانش مینامیم واقعیتیست عینی و مستقل از ذهن انسان، تعلیم قرآن هم همینه. وقتی میگوییم انسان ها بخشی از این واقعیت عینی و گسترده اند، تعلیم قرآن همینه. وقتی میگوییم که میتوانند بر خدا و امور دیگر آگاه کردن، تعلیم قرآن همینه. اینا هر تیکیش از قرآن هست. احساس و اندیشه. فعلا ما در این فراز اول اصل این که جهان واقعیتی است عینی و این که برای انسان قابل شناخت است رو بیان کرد. حالا انواع شناخت رو میگیم. احساس و اندیشه. نخستین آگاهی های انسان از جهان از راه حواس به دست می آید. اونگاه اندیشه او به کار می افتد و با تجزیه و تحلیل و جمع‌بندی آگاهی‌هایی که از راه حس به دست آورده بر بخش‌های دیگری از این واقعیت گسترده آگاه می‌شود که مستقیماً در قلمرو حس نیست. ما در بحث شناخت در این فراز دوم مرحله جلوتر رفتیم. بعد از این که گفتیم انسان میتونه از این جهان آگاهی هایی به دست بیاره، میخوایم ببینیم از کدام راه این آگاهی ها را به دست میاره. یکی این که میگیم نخستین آگاهی هایی که انسان از جهان به دست میاره از راه حواسه. این جای بحث هست. بعضی ها چنین میگویند و چنین میاندیشند که به جز حواس راه دیگری هم برای آگاه شدن انسان بر جهان وجود دارد. ولی تا اونجا که ما اطلاع داریم اولین آگاهی ها از راه احساس به دست میاد، از راه حواس به دست میاد. رابطه آگاهی بخش انسان با جهان، با احساس و کار حواس آغاز می شود. هر چند همراه با این احساس آگاهی های دیگری از درون انسان بجوشد. این که ما گفته ایم نخستین آگاهی های انسان از جهان از راه حواس به دست می آید، نفی کننده این نظر نیست که بگوییم همراه با این آگاهی هایی که از راه حس به دست می آوریم بگوییم همراه با این آگاهی هایی که از راه حس به دست می آوریم آگاهی های دیگری در درون انسان می جوشد که اون آگاهی ها از راه حس به دست نیامده. میدونید که برخی از اندیشمندان بر این نظرند که انسان تنها اعراض عرضها و ظواهر اشیاء را میتواند درک کند و انسان قوه دراکه جوهرشناس و گوهرشناس ندارد. کانت اینطور میگه. بنابراین مسئله این که انسان با حواس خودش کدام بخش از این واقعیت عینی را میتواند بشناسد یک مسئله مهم از مسائل بحث شناخت، خیلی مسئله گسترده ای است. ممکن است، بنده فعلا به عنوان ممکن است میگم و عبور میکنم، ممکن است کسی بگوید که همراه با کار شناخت ظواهر و اعراض یک جسم که از طریق حواس به دست میاد، یک قوه شناخت دیگری هم در درون انسان به کار میفته که باور میکند که این عوارض همراه با یک جوهر هستند. مثال، شما به این دست من می نگرید، می بینید خالی است. حالا می نگرید، می بینید این دست چیزی در دست منه. با چشم و با حس شکل این، رنگ این رو می یابید، می فهمید. همین حالا اگر باوری در شما برانگیخته شد که این شکل و رنگ سوار یک واقعیت عینی هستند که او جوهر است، جرم است، این فقط شکل و رنگ نیست، جرمی هم با این هست، اگر این باور در شما وجود اومد، این معناش اینه که شما با اولین ادراک حسی از طریق حواس شکل و رنگ این را یافتید و از بکار افتادن آن قوه دراکه درونی که همزمان با اینم بود چی یافتید؟ جرم را. این یه بحث پیچیده تحلیلی داره در بحث شناخت، اصلا ممکنه رد بشه با مقدماتش، ولی ما در اینجا فعلا در صدد نفی او نیستیم. ما همینو میخوایم بگیم، ما نه اینو الان نفی میکنیم و نه اثبات میکنیم، نه میپذیریم و نه رد میکنیم. فقط خواستم یادآوری کنم که اون که ما اینجا میگیم نخستین آگاهی های انسان از جهان از راه حواس به دست میآید، معناش نفی جوشیدن یک آگاهی دیگر همزمان با اون در درون انسان نیست. باز بعضی ها میگوین که انسان خدا را قبل از جهان میشناسد، در عالم الست و در عالم ذر انسان خدا را شناخته و بعد اصلا این حرکت ها را طی کرده. لذا ما اینجا گفتیم نخستین آگاهی های انسان از جهان، یعنی ما خواستیم باز به اون بحثم نپردازیم، اون بحثم باشه برای همون بحث های دقیق ظریف عرفانی و شناختی. باز بعضی ها میگوین انسان، خوب دقت کنید این رو، بعضی ها میگوین انسان قبل از اون که احساسش به کار بیفتد از وجود خودش با خبر میشه، بعضی ها دیگه میگوین نه خیر، اصولا انسان از وجود خودش هم با اولین احساس با خبر میشه، تا یکی از حواسش به کار نیفته حتی از وجود خودش هم خبر نداره. این دو نظره. باز ما وارد این بحث هم نشدیم، چون در اینجا وقتی گفتیم جهان به همون اصطلاح معروف گفتیم، یعنی فعلا یعنی بیرون از انسان. بنابراین این عبارت نخستین آگاهی های انسان از جهان از راه حواس به دست می آید، روی کلمه به کلمش دقت شده و شما هم دقت کنید. بر این اساس میخواییم بگیم که برداشت ما، مطالعات ما این است که تا حواس انسان به کار نیفتاده انسان از جهان بیرون معرفتی ندارد. این معنی رو میده، یعنی ما بر این باوریم، میگوییم تا اونجا که ما مطالعه داریم روی انسان و جهان و مسئله شناخت اینجوره. نه، از چه نظر؟ یعنی باز میگیم ما میگیم انسان جنجینه معرفتش را با کار حواس آغاز میکند. معناش اینه، یعنی قبل از این که شما حواستون به کار بیفته از موجودات دیگر هم اطلاعی ندارید، یعنی تا اونجا که ما خبر داریم و تا اونجا که ما به عنوان یک نقطه آغاز قطعی میگیم. دقت کنید، معنای این جمله اینه که تا اونجا که برد معرفت و اندیشه ما با استفاده از مطالعات فلسفی و مطالعات قرآنی نشون میده، نقطه آغاز معرفتمون وقتی است که اولین بار حواسمون به کار افتاد. این بدون معنا نیست که ما بگوییم پیش از اون هر گونه معرفت محال است. این بدون معنا نیست که بگوییم پیش از اون هیچ گونه معرفتی نیست. میگیم اگرم معرفتی انسان قبل از حواس دارد، ما از اون اطلاع نداریم. لا بر لا تعلمونه، ما هم به همون استناد میگیم دیگه، میگیم والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده. مال بعده، مال نه رفت داره یا نه، مال بعده. حالا اون یه بحث بعد میخوایم ببینیم این شناخت، این معرفت خدا از طریق فطرت قبل از اینه که حواس انسان به کار بیفته یا بعد. سوال اینه. ولذا ما گفتیم اینجا ما از جهان میگیم، فعلا از خدا بحث نمی کنیم. ما دو چیز اینجا گفتیم، گفتیم یکی این که ما از خدا بحثی نکردیم اینجا، موضوع بحث ما اینجا چیه؟ شناختی که انسان از جهان داره، او خالق جهان است، اینو عرض کردیم. دوم این که اگر ما بخوایم به ظاهر اون آیه اخذ کنیم، میتونیم بگیم که ظاهر آیه این است که میگه لا تعلمون شیئا، و اگر خدا را شی بدونیم بگیم شیئا لا کل اشیا، چیزیست نه مثل چیزهای دیگر. بنابراین ظاهر آیه اینه، ولی ما فعلا وارد این بحث نشدیم به خاطر همین ذرائع. فقط اینجا توضیح دادیم که تا اونجا که برد آگاهی ما بر اساس معارف فلسفی و اسلامی و قرآنی اجازه میده، میگوییم انسان کار معرفتش را با چی آغاز میکند؟ با حواس. فقط گفتیم توجه کنید که این معناش این نیست که تمام ادراکات ما حسی است. نه، ممکن است همپا و همزمان با ادراک حسی یک ادراک هم در درون بجوشد. این یه بحث مهمی است در رابطه با بحثی که با کانت داریم در مسئله شناخت، تذکر دادم فقط. خوب، پس این مسئله حواس، این مرحله، یک مرحله از شناخت را نشون داد حواس. خود این مرحله چند مرحله است؟ مرحله احساس، مرحله ادراک حسی، که این احساس و ادراک حسی باز مراحلی داره، یعنی شما همین دیدن که میبینید، همین لمس کردن که میبینید، این کارش یه مرحله ای نیست، این خودش چند مرحله است تا میشه احساس. وقتی احساس شد باز تبدیلش به ادراک حسی خودش چند مرحله است، اینا مراحلی داره. ما فعلا در اینجا در صدد تفصیل بحث شناخت نیستیم و نخواهید باشیم. عرض کردم اون وقتی معناش اینه که ما به جای اینکه بگیم یک دوره مواضع داریم، معناش اینه که یک دوره بحث شناخت داریم و تحقیقا هم تا آخر سال طول میکشه. فعلا تا این مقدار. بعد اونگاه اندیشه او به کار می افتد. مسئله مهم اینه که انسان یک مقطع از شناختش احساس و ادراک حسی است. مقطع بعد اندیشه است. اندیشه یعنی چه؟ اندیشه بدین معناست که آگاهی های حسی آبستن آگاهی های بیشترند و اون چه می تواند این آگاهی ها را بارور کند و بار و بری را که در دل اونها نهفته است به دست انسان بدهد اندیشه است. تفکر انسان هنره بارور کردن آگاهی های حسی را دارد، اون هم با برد وسیع. نه تنها آگاهی های حسی، بلکه آگاهی های بدیهی دیگر که اونها در ذات انسان نهفته است. از چه راه؟ از راه تجزیه و تحلیل، ترکیب، جمع‌بندی و استنتاج. کار فکر یک کار ذهنی است، یک عمل ذهن است. نقش فکر و اندیشه، نقش این عمل ذهن این است که یک ادراک به دست آمده از راه حس را تجزیه و تحلیل می کند، به مواد اولیه برمی گرد. بعد از اینا یک ترکیب می سازد یا چند تای اینا رو با هم دیگه ترکیب می کند، یعنی خود اینها را یا عناصر تشکیل دهنده اینها را با هم ترکیب می کنه و بعد جمع‌بندی و استنتاج میکنه. این کار ذهنه. پس از دستیابی انسان بر آگاهی های اولیه که از راه حواس به دست می آورد، یا همراه با این آگاهی های حسی در درونش می جوشد و رخ نشون میدهد، ذهن انسان این توان را دارد که این آگاهی ها را تجزیه کند و به عناصر نخستین تشکیل دهنده به جای ب میگیم بعد و بر عناصر نخستین تشکیل دهنده این آگاهی ها آگاه گردد و سپس این آگاهی ها یا چند آگاهی و سپس چند آگاهی به دست آمده از راه حس را یا چند عنصر گوناگون تشکیل دهنده آگاهی های حسی را پهلوی هم بچیند، ترکیب کند و از این راه آگاهی تازه‌ای به دست آورد. الفکرو یا والفکرو حرکتون الالمبادی و من مبادی الالمرادی. فکر اندیشه یک حرکت است، یک حرکت ذهن. وقتی مطلبی برای ذهن مطرح میشه، ذهن میره اول سراغ اون عناصر نخستین آگاهی که در ارتباط با این موضوع مطرح شده برای او هستند و بعد از اونجا دو مرتبه میاد تا برسه به یک آگاهی جدید که میخواست به دست آورد. فکر ذهن، یعنی فکر اینه، اندیشه اینه که ذهن وقتی با موضوعی با مسئلهی روبرو می شود سراغ آگاهی های نخستین، عناصر نخستین آگاهی که در رابطه با این موضوع هستند می رود. پس از شناخت اونها، اونها را ترکیب می کند به صورت منظم و بر می گردد تا برسد به نتیجه گیری و نتیجه دلخواه و مرادش را به دست آورد. اون نتیجه ممکن است مستقیما در قلمرو حس نباشد. الان این طوره که خود الکترون و پروتون هنوز هم در قلمرو حس ما نیست، یعنی امروز با استفاده از آخرین ریزبین ها و ذره‌بین ها هنوز ما نمیتوانیم بگیم چیزی به نام الکترون یا پروتون را میبینیم و چون مخصوصا به این به سرعت زمان برمیگرده، اینه که اگر یه روزی بخوایم ببینیم باید این ریزبین های ما ریزبین هایی باشن که بتونم سریعتر از اون که خود الکترون و پروتون کار میکنه در درون اتم حرکت کنن. حالا این داستان مفصله. اون که امروز میگوین ما الکترون داریم، پروتون داریم، نوترون داریم، چی داریم چی داریم در داخل یک اتم، این استنتاجه. یعنی ما به وسیله ریزبین ها و ذره‌بین های الکترونی که بسیار قوی در داخل اتم حرکاتی میبینیم که از اونها استنتاج میکنیم بودن یک هسته بابار مثبت را و میگیم این پروتون است و بودن یک هسته های بابار منفی را میگیم اینا الکترون است. بنابراین آگاهی که امروز این همه شما جز مسلمات میگیرید، الکترون، نوترون، پروتون، امثال اینها، این آگاهی های مسلم از چرا به دست اومد؟ از راه حس؟ نه، از راه استنتاج از حسیات. این عبارت یه بار دیگه میخونیم. استنتاج نتیجه گیری. نخستین آگاهی های انسان از جهان از راه حواس به دست می آید، اونگاه اندیشه او به کار می افتد و با تجزیه و تحلیل و جمع‌بندی آگاهی هایی که از راه حس و جمع‌بندی آگاهی هایی که از راه حس به دست آورده بر بخش های دیگری از این واقعیت گسترده آگاه می شود که مستقیما در قلمرو به حس نیست. اما از این که اصولا اینا حسی نباشند، یعنی هیچ وقت قابل احساس نباشند، یا نه ممکن است اگر پیش بریم قابل احساس باشند ولی الان برای او حسی نیستند. این هم توضیح این بخش و وقت ما تمام است. تا دیدار هفته آینده انشاءالله سر ساعت 4:30 که تا 6:30 بتونیم برنامه‌مون رو ادامه بدیم. خدا نگهدار شما.